سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سودیست. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که در هیچ کشور جهان مانند افغانستان حقوق زنان نقض نمیشود. آقای بنت این را در بخشی از مصاحبه اختصاصی با رادیو سودی گفت و افزود او در مصاحبه اختصاصی با رادیو سودی ضمن تقدیر از قدرت و استقامت زنان افغان به مناسبت روز جهانی زن گفت که امیدوار است این روز سال آینده در افغانستان سال خوش برای زنان افغان باشد. در همین حال شماری از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشری در نامه از جامعه جهانی خواستند که برای تأمین حقوق بشر در افغانستان اقدام فوری کند. در این نامه مشترک آمده که طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 2021 با اقدامات شدید علیه زنان و دختران بحران جدی را ایجاد کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. طالبان میگویند که کار تطبیق پروژه کاسا 1000 که برق آسیای میانه را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد در بهار آینده آغاز خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که موافقتنامه در مورد کار عملی این پروژه به روز جمعه میان قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان به امضا رسید. این پروژه که قرار بود کار آن در نظام جمهوری مخلوط تکمیل شود، بیش از 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد که بخش اعظم مصارف آن را بانک جهانی به عهده گرفته است. بر اساس این پروژه قرقیزستان و تاجیکستان 1300 مگاوات برق به افغانستان و از آنجا به پاکستان صادر می‌کنند. دومین بازی یک روزه کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند لغو شد. برندگی دوامدار در شهر شارجه امارات متحده عربی سبب شد تا این بازی امروز برگزار نشود. قرار بود که امروز شنبه ساعت 4 عصر به وقت کابل این بازی آغاز شود. کرکت بورد افغانستان خبر داده که به سبب جمع شدن آب باران در میدان شارجه، کمیته تکنیکی و دیگر مسئولان تصمیم گرفتند که این بازی برگزار نشود. در نخستین بازی این سلسله افغانستان با تفاوت 35-2 تیم آیرلند را به روز پنجشنبه شکست داد. بازی نهایی این سلسله قرار است که در 12 مارچ برگزار شود. قانونگذاران پاکستانی آصف علی زرداری را برای دومین بار به حیث رئیس جمهور پاکستان برگزیدند. آصف علی زرداری، کاندید مشترک پیپلز پارتی و حزب مسلم لیگ نواز، با کسب 411 رأی نماینده های پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی را به دست آورد. در برابر زرداری، محمود خان اچکزای از شورای اتحاد سنی که توسط تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان حمایت می شد نامزد شده بود. اچکزای در این رایگیری 181 رای به دست آورد. آصف علی زرداری از سال 2008 تا 2013 نیز رئیس جمهور پاکستان بود. ماه گذشته پاکستان شاهد انتخابات پارلمانی بود که با انتقادهای جدی از تخطی و تقلب به همراه شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. خواست چندین سازمان و نهاد بین المللی حقوق بشری از جامعه جهانی
در کنار تامین حقوق بشری در افغانستان از آزار و اذیت فعالان جلوگیری کند.
ادامه توقف صدور ویزای هند به افغانها و تأثیر آن به کاروبار شهروندان افغانستان در هند.
ما که یک فرض داشتیم دیگه خوب هیچ وقت خالی نمیمونه، همیشه پر میبود. افغان ها مریضا میامدیم اینجا و یعنی چیزی که خرچ مصارم بود او بسیار بخوبی یعنی گزاره میشد.
درباره شکایت شماری از افغانان دارنده کیس های SIV در رواندا هم برایتون میگوییم و نزدیک شدن رمضان و نگرانی از افزایش فقر و بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 6:36 شام به وقت افغانستان. میپردازیم به گزارش ها. شماری از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشری در یک نامه از جامعه جهانی خواستند که برای تأمین حقوق بشر در افغانستان اقدام فوری کند. در این نامه مشترک آمده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در تابستان سال 2021 با اقدامات شدید علیه زنان و دختران بحران جدی را ایجاد کردند. در همین حال نمایندگان ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفتند که شجاعت زنان و دختران افغان در بخش دفاع از حقوقشان در برابر فرمانهای به گفته آنان بی‌رحمانه، افراطی و سیستماتیک طالبان قابل قدر است. جزئیات در گزارش.
برخی از نهادهای حامی حقوق بشری بین المللی در یک نامه از جامعه جهانی خواستند که به مشکلات دختران و زنان افغان توجه کنند. سازمان عفو بین الملل، خانه آزادی، اتحادیه مدافعان حقوق بشری، سازمان نظارت از حقوق بشری، فدراسیون بین المللی صلح و استقلالیت برای زنان و برخی دیگر از نهادها در این نامه مشترک از جامعه جهانی خواستند که در کنار تامین حقوق بشری در افغانستان از آزار و اذیت فعالان جلوگیری کند و با کردن فشار بیشتر بر طالبان، زنان افغان را شامل همه گفتگوها سازد. در این نامه مشترک ناوقت جمعه شب به مناسبت روز جهانی زن منتشر شده، آمده است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در 2021 با حملات ظالمانه بر حقوق زنان و دختران یک بحران جدی را به میان آوردند. از سوی هم توماس ویست و رینا میری، نمایندگان ویژه آمریکا برای افغانستان، در اعلامیه‌های مختلف گفتند که از شجاعت دختران و زنان افغان در بخش دفاع از حقوقشان در برابر فرمانهای بیرحمانه، افراطی و سیستماتیک طالبان قدردانی می‌کنند. توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته است که به همه آن شجاعت و تلاش‌های دختران و زنان افغان احترام قائل است که می‌خواهند در کنار کار در هر سطح آموزش ببینند تا حقوقشان را تامین کنند و در همه بخش‌های زندگی سهم بگیرند. رینا میری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان، در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان از شجاعت دختران و زنان افغان در بخش دفاع از حقوقشان در برابر فرمانهای بی‌رحمانه سیستماتیک و افراطی طالبان قدردانی می‌کنند. کارن دیگر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه ایکسش گفته است که زنان برای آینده افغانستان مهم هستند. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان، ادعا کرده است که جامعه جهانی به خشونت در برابر دختران و زنان در افغانستان توجه نکرده است. یوسفزای روز جمعه در یک نشست به مناسبت روز جهانی زن که در آن برخی از فعالان برجسته حقوق زنان نیز حضور داشتند، گفت سیاست طالبان در برابر زنان کوتاه مدت نیست، بلکه بسیار با دقت محاسبه شده است. به نظر می رسد که این مسئله بسیار مهم برای جامعه جهانی نیست، اما به نظر من این یک مسئله مهم است. البته اگر می خواهیم که طالبان و ایدئولوژی آنها را با چالش مواجه سازیم، زیرا تنها طفولیت دختران از آنها، نه بلکه آیندهشان از آنها گرفته شده است. این در حال است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما همواره بر پایان محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان تاکید کرده و سازمان ملل تنها در 3 ماه گذشته 2 نشست بزرگ را در این رابطه برگزار کرده است. طالبان محدودیت‌های شدید و متعددی را بر فعالیت و حضور زنان و دختران، از جمله حق کار و تحصیل آنان، وضع کردند. در حالی که طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، به شمول ملل متحد و کشورهای مختلف، نهادهای مختلف حامی حقوق بشری بارها حکومت طالبان را به نقص گسترده حقوق بشری و ویژه حقوق زنان متهم کردند.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که در هیچ کشور جهان مانند افغانستان حقوق زنان نقص نمی شود. او این را در بخش مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت.
8th of March is International Women's Day.
8 مارچ روز جهانی زنان است. روزی است که در آن از قدرت، استقامت و جرأت زنان در سراسر جهان قدردانی می شود، به ویژه در افغانستان. حقوق زنان در بسیاری کشورها نقص می شود، اما در هیچ جای به مقیاس افغانستان نه. فکر می کنم وقت است که دستاوردهای زنان را تقدیر کنیم و امیدوار باشیم که سال آینده سال خوشی برای زنان افغانستان باشد و بتوانیم این روز را بهتر تجلیل کنیم.
The next year is happier for the women of Afghanistan, and next year we can have a more joyful celebration. Thank you.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت شد 6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. شماری از افغانهای مقیم هند که مشغول کاربار مختلفند میگویند از زمانی که هند صدور ویزا را به افغانها در داخل افغانستان متوقف کرده، کاربار آنها کمرنگ شده. بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانهای مقیم هند میگویند از زمانی که صدور ویزای هند برای افغانها در افغانستان متوقف شده، کاروبار آنها که بیشتر وابسته به حضور افغانها بود کم رنگ شده و یا متوقف شده است. عاطف، یکی از آنان که 10 سال میشود در دهلی نو زندگی میکند، میگوید که ترجمانی برای افغانهایی که از افغانستان میآمدند تنها درآمد او بود که پس از ممنوعیت صدور ویزای هند کارش را از دست داده است.
سابقه خوب بود، پرواز بود، افغانای ما میآمدند هم به تدریج و مریضیشون و ما همراهشون همکاری و ترجمانی میکردیم، هم برای شما کمک میشد و هم به ما یک روزی حلال پیدا میشد و یک کمک اقتصادی میشد به خود ما و فامیل ما.
فرهاد که 12 سال از در دهلی نو زندگی میکند، میگوید که برای افغانهایی که برای تداوی یا سیاحت به هند میرفتند مهمانخانه ساخته بود، اما پس از ممنوعیت ویزای هند برای افغانها در افغانستان مجبور شد مهمانخانه اش را ببندد.
ما که یک استاز داشتیم دیگه خوب هیچ وقت خالی نمیمونه، همیشه پر می بود. افغان ها مریض ها می آمدین اینجا و یعنی چیزی که خرج مصارم بود او بسیار به خوبی یعنی گزاره می شد. بعض وقتی که مریض ها بند شده دیگه مریض ها نمی آمد کار بار دیگه کلش خلاص است دیگه.
مالکان برخی از رستوران های افغانی در دهلی می گویند اگرچه رستوران های آنها فعال است، اما مشتریانشان مانند گذشته نیست. احمد یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت
چون مسابقه بود یک دقیقه خالی نبود، همیشه افغان ها میشه بودن، مارکت خالی نبود، افغان ها میشه بود، ولی فعلا کس مارکت کم شده، افغان ها کم شده. تاثیرات اوره نقصان خود کردن تا دستون ده تمام مارکت به نقصان رسیده.
هند یکی از کشورهایی است که میزبان شمار زیادی از افغان ها است، برخی برای زندگی طولانی مدت و برخی برای رفتن به کشورهای دیگر به این کشور رفتند، که شماری از آنها برای تامین مخارجشان کسب و کاری را در این کشور به راه انداختند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند دیپلمات ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی های امنیتی از افغانستان خارج کرد و روند صدور ویزا به افغان ها را هم متوقف کرد. در گذشته شمار زیاد از شهروندان افغانستان برای تداوی و برخی برای سیاحت و تجارت به هند سفر می کردند. خواستیم از مقامات سفارت افغانستان در دهلی که در حال حاضر مسئولیت آن را کنسولگری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد بر عهده دارند، درباره اثرگیری صدور ویزای هند به افغان ها بپرسیم. اما زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان به سوالات ما در مورد این موضوع پاسخ نداد. با این حال شماره از تاجران افغان در دیدار با جی پی سنگ نماینده ویژه هند در امور افغانستان که همراه با یک هیئت به افغانستان رفته بود، خواستار ایجاد تسهیلات در روند صدور ویزای هند به تاجران در افغانستان شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان، نگرانی های درباره افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان وجود دارد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه در گزارش برایتان میگوییم. اکنون میشنوید که شماری از افغانان دارنده کیست های اس آی وی در راوندا با شکایت از وضعیت زندگی و مشکلاتشان از ایالات متحده میخواهند که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشد.
شماری از افغانان دارنده ویزه خاص مهاجرت یا ایسایوی میگویند با امید تسریع روند طی مراحل کیس‌هایشان و گرفتن ویزه با هزینه شخصی به کشور روندا رفتند، اما افزون بر این که تا هنوز خبری از گرفتن ویزه نیست، از چند ماه به این سو در آن کشور با مشکلات متعددی روبرو‌اند. به گفته آنان تمام هزینه‌هایشان را خود به عهده دارند و تا به حال هیچ مرجعی به آنان کمک نکرده است. آنان که در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند حدود 27 خانواده‌اند، از دولت آمریکا می‌خواهند هر چه زودتر به وضعیتشان رسیدگی کند. سروش یکی از این افراد میگوید خانواده 5 نفری او برای رسیدن به رواندا حدود 8000 دلار آمریکایی هزینه کرده است. او در مورد مشکلات کنونیشان به رادیو آزادی گفت:
این خانه که ما گرفتیم 500 دلار کرایه ماهوار نه و ما 500 دلار که بعد حداقل امکانات زندگی بکنیم مصارف، چون هر جنسی که شما به افغانستان میبینیم قیمت اینج 5 برابره.
لینا امیری دیگر دارنده کیس ایسایوی در روندا به رادیو آزادی گفت:
کیس خودت تبدیل کردم طرف روندا، اینجا آمدیم دیگه مصاحبه شد، مصاحبه را دادیم دیگه، فرم برای ما دادن، تا حال پاسپورت های ما را نخواستن دیگه. اینجا مصارف اینجا زیاده، زبانشان متفاوته و زبانشان نمیفهمیم.
یکی دیگر از این افراد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
همه چارگی پوریم که ما از این طرف ای طرف پیدا کردیم، قرض فرض بکردیم، این همه خلاص شده، همی که ما نمیفهمیم چکار کنه، هیچ نوع خبری از حساب ویزا و از حساب رفتن ما نیه.
آنان میگویند که اگر دولت آمریکا هر چه زودتر به وضعیتشان رسیدگی نکند، در حالت بدتر از این قرار خواهند گرفت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 7 مارچ در سخنرانی سالانش در کنگره آمریکا گفت که تلاش دارد کنگره را به تصویب لایحه‌ای ترغیب کند که بر اساس آن کارمندان بیشتر برای پیشبرد غذای مهاجرین و پناهجویان گماشته خواهند شد، تا به گفته وی مدت طی مراحل درخواست‌های پذیرش از 6 سال به 6 ماه کاهش یابد. اما او اشاره خاصی به کیس‌های عیسایی و دیگر کیس‌های مربوط به پناهجویان افغان نکرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا نوقت روز چهارشنبه هفته گذشته گزارش داد که تنها صدور حدود 8000 ویزه عیسایی باقی مانده که تا پایان ماه آگوست سال جاری میلادی یا سومین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل خواهد شد. این 8000 ویزه بخشی از 38500 ویزه خاص مهاجرت یا عیسایی است که کنگره آمریکا به افغانان اختصاص داده بود که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار می‌کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا که نخواست هویتش فاش شود گزارش داده که پس از صدور ویزاهای اسایبی باقی مانده، بیش از 10000 افغان و خانواده‌هایشان که برای بررسی نهایی و مصاحبه در خارج از افغانستان قرار دارند، نمی‌توانند زندگی جدیدی را در ایالات متحده آغاز کنند. اداره رئیس جمهور بایدن نیز صدور 20000 ویزه مهاجرتی ویژه دیگر را برای افغانان درخواست کرده است، اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز بعید به نظر می‌رسد که کنگره آمریکا این درخواست را بپذیرد. این در حالی است که در حال حاضر هزاران افغانی که کیس‌های مختلف مهاجرت آمریکا از جمله اس‌آی‌وی، پی‌1 و پی‌2 را دارند، در کشورهای مختلف از جمله پاکستان در انتظار رفتن به آمریکا هستند و برخی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی همواره از کند بودن روند طی مراحل کیس‌هایشان شکایت کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مسکو امروز ادعا کرد که شب گذشته از حملات ده‌ها تیاره بی‌پیلوت اوکراینی جلوگیری کرده. آن سو کیف ادعا کرده است که ده‌ها تیاره بی‌پیلوت روسی را سرنگون کرده. در این میان وزیر خارجه پولند گفته است که احتمال اعزام نظامیان ناتو به اوکراین وجود دارد. بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه پولند میگوید این خبر از تصور دور نیست که ناتو نظامیان خود را به اوکراین بفرستد. رادک سیکورسکی دیروز در یک بحث در پارلمان پولند از سخنان رئیس جمهور فرانسه در مورد ارسال سربازان ناتو به اوکراین ستایش کرد. آقای سیکورسکی این سخنان را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود شریک ساخته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ماه گذشته گفته بود امکان آن وجود دارد که کشورهای غربی نظامیان خود را به اوکراین ارسال کنند. با گفته رئیس جمهور فرانسه برای جلوگیری از پیروزی روسیه در اوکراین، به خاطر حمایت از اوکراین هیچ گزینه‌ای به شمول ارسال نظامیان از نظر دور نیست. کرملین در آن وقت هشدار داد که اگر ناتو به جنگ اوکراین افراد نظامی بفرستد، این به معنی آغاز جنگ روبرو با روسیه خواهد بود و روسیه به جنگ وادار خواهد شد. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف روز 27 ماه فوریه بعد از سخنان ماکرون گفت که روسیه در مورد احتمال جنگ با ناتو صحبت نمی کند، بلکه در مورد ناگزیری جنگ سخن می گوید. ماکرون بعد از اجلاس سران ناتو در پاریس در 26 ماه فوریه گفته بود که آنها در مورد اقدامات فوری دیگر به نفع اوکراین اجماع عمومی نشان دادند. اشتراک کنندگان این اجلاس موافقه کردند که در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین باید یک ائتلاف را برای تهیه راکت‌های میانبرد و دوربرد با اوکراین ایجاد نمایند. در رابطه با ارسال نظامیان ناتو به اوکراین، یک تعداد از کشورهای ناتو با سخنان رئیس جمهور فرانسه مخالفت نشان دادند. اما در مورد سخنان فیلی وزیر خارجه پولند، تا حال نه روسیه چیزی گفته و نه هم کدام عضو دیگر پیمان ناتو اظهار نظر کرده است.
بیشتر از خبر،
در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان نگرانی های درباره افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان وجود دارد. در این حال خانواده های فقیر در شهر کابل میگویند هیچ آمادگی برای رمضان امسال ندارند. از سوی دیگر شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان مدعی است که در راستای کنترل نرخ ها در بازارها اقدامات روی دست گرفته شده.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفتیم.
مارسال یکی از کارمندان نظام پیشین جمهوریت است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بیکار شده است. او میگوید که در حال حاضر به دلیل بیکاری وضعیت اقتصادیش خوب نیست. مرسل بر رادیو آزادی گفت امسال برای رمضان مانند سالهای قبل آمادگی درست ندارد.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که میگرفتیم حداقل میرفتیم بر رمضان خریداری میکردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
او گفت که سرپرست خانواده سه نفری شان است که شامل مادرش و تنها خواهرش می شود. این در حال است که حکومت طالبان کار زنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده است و این کار سبب بیکاری هزاران زن شده که قبلا به اقتصاد خانواده هایشان کمک می کردند و یا هم به گونه کامل مسئولیت مالی خانواده هایشان را به عهده داشتند. برخی دیگر باشندگان کابل هم با نگرانی از وضعیت بد اقتصادیشان از حکومت طالبان می خواهند که بار بازار کنترل جدید داشته باشد و از بلند رفتن بهای مواد خوراکی به ویژه در ماه مبارک رمضان جلوگیری کند. مصوری که از آنان به رادیو آزادی گفت روزگارش خوب نیست و نگران است که اگر دکانداران در ماه رمضان قیمت ها را بالا ببرند ممکن رمضان را با مشکل سپری کند.
ماه مبارک رمضان آمدنی است، روزگار مردم بسیار خراب است، شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ ها بسیار زیاد کنند. همین دکاندارا تجارت خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
با گفته باشندگان کابل در حال حاضر بهای یک بوری آرد در بازارهای کابل 1550 افغانی، یک بوری برنج سیله 3.5 سیره 2700 افغانی و یک قطعه روغن 2.5 سیره 1460 افغانی است. آنان میگویند که در حال حاضر نرخ ها زیاد بلند نیست، اما به دلیل مشکلات اقتصادی تامین مواد اولیه با این نرخ هم برایشان دشوار است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل مدعی است که بازار فروش مواد خوراکه و دیگر اجناس را کنترل میکنند و به کسی اجازه نمیدهند که گران فروشی کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
شاروالی کابل دوگونه مشخص بیش از 2.5 سال است که در شهر کابل نرخنامه توزیع میکنه و از این نرخنامه ها کنترل و نظارت جدی و عملی داره. الحمدلله فعلا نرخ ها بسیار خوب بسر و هیچ کس اجازه نمیدیم که بی‌عدالتی انجام بده و یا خدای نخواسته سر پرچون فروش عمده فروش و یا هم سر مسلک مردم باشه ظلمی صورت بگیرد.
این در حال است که همساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در افغانستان بهای مواد خوراکه نسبت به زمان قبل آن بالا می رود و مردم به ویژه خانواده های نادار را با مشکل مواجه می سازد. نگرانی خانواده های نادار در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در سال جاری میلادی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود. در مکاتب خصوصی در افغانستان کدام نصاب تعلیمی تدریس می شود و مشکلات و مزایای آن چیست؟ دانش آموزان، مسئولان مکاتب و کارشناسان در این باره چی می گویند؟ گزارش در این مورد.
برخی از دانش آموزان مکاتب خصوصی افغانستان میگویند سیستم آموزشی موسم به آکسفورد که برای کشورهای دیگر ساخته شده و به زبان انگلیسی است برای آنها زیاد کارآمد نیست. برخی از آنان از ولایت‌های مختلف به رادیو آزادی میگویند این سیستم که در بسیاری از مکاتب خصوصی در کنار نصاب درسی وزارت معارف تدریس میشود، در کنار این که دشوار است، در آزمون کانکور نیز به آنها کمک نمیکند. غنی الله دانش آموز یک مکتب خصوصی از ننگرهار و عبدالوهاب از کابل به رادیو آزادی گفتند
من در یک مکتب خصوصی درس می خوانم. درس خواندن در سیستم آکسفورد برای ما کمی دشوار است. اگر برنامه درسی افغانی وجود داشته باشد و به زبان مادری هم تدریس شود بسیار خوب خواهد بود.
سیستم آکسفورد یک سیستمی است که بلد بخور یک شاگرد مکتب نمی باشد و خیلی خسته کننده و خیلی گوش کننده و خیلی یک سیستم ضعیف در افغانستان می باشد و همچنان سیستم هیچ در کنکور.
آنها همچنین مدعیان این سیستم درسی که به نام آکسفورد معروف است به اندازه دشوار است که بسیاری از آموزگاران در افغانستان توانایی تدریس آن را ندارند، اما برخی دیگر از دانش آموزان مکاتب خصوصی با استقبال از این سیستم درسی آن را خوب و معیاری می‌دانند. احمد الله یکی از آنان در کاپیسا بر رادیو آزادی گفت
سیستم آکسفورد یک سیستم خوب و بین‌المللی است، زیرا ما این سیستم را در بسیاری از مکاتب افغانستان داریم و تدریس می‌شود.
برخی از مسئولان مکاتب خصوصی این ادعاها و انتقادات دانش آموزان را درباره سیستم آموزشی نمیپذیرند و میگویند که آنها در کنار نصاب معارف افغانستان سیستمی به نام آکسفورد را به عنوان مواد درسی کمکی و برای بالا بردن سویه دانش آموزان تدریس میکنند. خیرالله نکمل مدیر مکتب خصوصی ویسا در کندهار بر رادیو آزادی گفت
ما این برنامه درسی را ویرایش کرده ایم. تمام مسائل خارجی از آن اصل شده و آن را با فرهنگ و عنعنات افغانستان عیار کرده ایم. بنابراین برنامه درسی که با افغانستان و فرهنگ تضاد نداشته باشد و به سویه سیستم آکسفورد باشد بهترین نصاب درسی است.
نصیر احمد پوپلزه رئیس مکتب خصوصی هیواد بگرام در کابل میگوید
سیستم تعلیمی معارف افغانستان مطابق عنعنات و فرهنگ و افغانیت و اسلامیت ترتیب و تنظیم شده و همچنان این سیستم تعلیمی معارف در مکاتب خصوصی نیز تطبیق می کردن و بر علاوه به خاطر تقویت مضامین عصری مکاتب خصوصی اجازه ازیره دارن که به خاطرشان چند مضمون را انتخاب بکنن و به خاطر تقویت سیستم معارف افغانستان. اما مهم نیست که باید سیستم آکسفورد تنظیم شود یا تطبیق شود.
این که چرا از سیستم به نام آکسفورد در کنار نصاب معارف در مکاتب خصوصی استفاده می شود و تاثیر آن چیست، خواستیم نظر مسئولان اتحادیه مکاتب خصوصی و وزارت معارف حکومت طالبان را جویا شویم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. اما ابراهیم شینواری معین پیشین تعلیمات عمومی در وزارت معارف نظام پیشین بر رادیو آزادی گفت مشکلات در نظام تعلیمی وجود دارد و آنها کار روی طرح را برای حل این مشکلات آغاز کرده بودند، اما به گفته او این طرح تکمیل نشد.
در مکاتب خصوصی در کنار نصاب معارف برخی از مضامین سیستم آکسفورد را نیز انتخاب کردند. مثلا در صنف 7م، 8م و 9م که 18 مضامین از نصاب دولتی وجود داشت، از آکسفورد 6 مضمون را می گرفتند که کلا 24 مضمون را شامل می شد. این سیستم برای دانش آموزان بسیار سخت و کمرشکن بود و مشکلات نصاب آن زمان حل می شود که طرح نصاب آموزشی عملی شود.
اساسی مشکلات حل دو چیز مونږ د نصاب طرح عملی شوه.
شینواری همچنان میگوید که در برنامه آنان یک نصاب درسی برای معارف در نظر گرفته شده بود که مطابق با فرهنگ افغانی و برابر با معیارهای جهانی بود، اما تا هنوز مشخص نیست که وزارت معارف حکومت طالبان از این طرح استفاده خواهد کرد یا خیر.
در همین جای استایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه بودید. در ادامه با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.